افراد سرنشین خودروها را اقدام میکنند. اقدام بعدی ضد عفونی کردن معابر عمومی شهرها است که در 242 شهر ما داریم این کار را در گستره ملی انجام میدیم. اقدام بعدی ایجاد پست‌های پایش و غربالگری در نقاط مختلف شهرهای بزرگ است. به عنوان مثال در شهر قم ما 30 نقطه پایش گذاشتیم که دسترسی مردم به ما نزدیک باشه و غربالگری هم به سرعت بتونه صورت بگیره. در مجموع در کل کشور بالای 300 پست سیار نقطه‌ای گذاشتیم که بتونیم دسترسی مردم را به این نقاط سریع‌تر صورت بدیم. 28 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران در خدمت این طریقه قرار گرفته، دست به دست دانشگاه علوم پزشکی استان‌های زیرق مشغول پذیرش بیمار هست.
افزایش 1237 نفر دیگر به مبتلایان کرونا در کشور و فوت 149 نفر در 24 ساعت گذشته. معاون وزیر بهداشت شمار مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 را تا امروز 19644 نفر اعلام کرد و گفت تا کنون 1433 نفر بر اثر ویروس کرونا در کشور فوت کردند. دکتر رئیسی با بیان اینکه 6745 نفر از مبتلایان بهبود یافته و از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند افزود:
تهران 220 مورد، قم 36 مورد، گیلان 99، اصفهان 145، البرز 95، مازندران 84، مرکزی 17، قزوین 18، سمنان 52، گلستان 15، خراسان رضوی 48، فارس 50، لرستان 9، آذربایجان شرقی 55، خوزستان 10، یزد 49، زنجان 44، کردستان 15، اردبیل 35، کرمانشاه 5 مورد، کرمان 12، همدان 22، سیستان و بلوچستان 8، هرمزگان 17، خراسان جنوبی 18، چهارمحال و بختیاری 3، ایلام 20، آذربایجان غربی 27، کوهگیلوی بویراحمد 1 مورد، بوشهر 1 مورد، خراسان شمالی 17 مورد.
بر اساس جدیدترین آمار سازمان بهداشت جهانی تا امروز تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 246760 نفر رسید. از این تعداد 10062 نفر جان باخته و 88488 نفر بهبود یافتند. اما افزایش شدید میزان مبتلایان به کرونا این روزها مربوط به اروپا و آمریکا است، به طوری که در ایتالیا شمار جانباختگان به 3405 نفر رسید که از این حیث از چین پیشی گرفت. به گفته مقامات ایتالیا بیش از 2000 پزشک مبتلا به کرونا شدند. پس از ایتالیا هم بیشترین میزان مبتلایان کرونا مربوط به اسپانیا با بیش از 18000 نفر است که از این تعداد 831 نفر جان باختند. مقامات محلی مادرید پایتخت اسپانیا میگویند با شرایط موجود 80% از ساکنان این شهر به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد. در فرانسه نیز تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 به حدود 11000 نفر رسیده و تعداد قربانیان هم به 372 تن افزایش یافته است. کرونا در انگلیس هم به شدت در حال گسترش است و با افزایش مبتلایان به 3269 و جانباختگان به 144 تن، احتمال قرنطینه شدن شهر لندن پایتخت این کشور قوت گرفت. 40 ایستگاه متروی لندن هم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تعطیل شده است. ملکه انگلیس گفته بریتانیا در حال ورود به دوره‌ای مبهم و نگران کننده است. آلمان، سوئیس و هلند نیز از دیگر کشورهایی هستند که ویروس جدید کرونا در آنها شیوع زیادی یافته است. آلمان برای مقابله با کرونا نیروهای ذخیره ارتش را فراخوانده است. میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، درباره برگزیت اعلام کرد به ویروس کرونا مبتلا شده است. اما در آمریکا، در حالی که ترامپ در روزهای آغازین سعی کرد آمریکا را قدرتمند و در عوض ویروس کرونا را ناچیز جلوه دهد، با افزایش مبتلایان اعتراف کرد که اوضاع بد است. ترامپ در این حال برای شانه خالی کردن از دو برابر شدن آمار افراد آلوده به ویروس کرونا در آمریکا، مستقیما چین را هدف قرار داد و مدعی شد جهان بهای سنگینی برای واکنش دیرهنگام به شیوع این ویروس از شهر ووهان می‌پردازد. میزان ابتلایان میزان ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا با افزایش زیادی به 14366 نفر رسیده که 217 تن نیز جان باختند. ایالت واشنگتن، نیویورک و کالیفرنیا سه ایالت آمریکا با بیشترین درگیری هستند. فرماندار ایالت کالیفرنیا گفت بیش از نیمی از جمعیت این ایالت، یعنی حدود 25 میلیون نفر، طی 8 هفته آینده به ویروس کرونا آلوده خواهند شد. شهردار نیویورک نیز به عملکرد دولت ترامپ در زمینه مقابله با ویروس کرونا تاخت و گفت ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند. دانشگاه هاروارد به دولت هشدار داده بیمارستان‌های آمریکا در صورت گسترش ویروس کرونا تخت کافی برای بستری کردن بیماران نخواهند داشت. در کانادا هم در اقدامی شبیه به آمریکا در پی شیوع ویروس کرونا و ترس عموم مردم، فروشگاه‌های اسلحه با افزایش فروش سلاح گرم مواجه شدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هشدار داد که در صورت عدم همبستگی کشورها با یکدیگر، زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به علت شیوع ویروس جدید کرونا در خطر خواهد بود.
ادامه خبرها. ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت جلو کشیده می شود. بر اساس قانون مصوب مجلس، ساعت رسمی کشور از ساعت 24/1 فروردین هر سال یک ساعت به جلو کشیده می شود و از ابتدای شهریور به حالت قبل برمی گردد.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتح به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة، أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا الى احسن الحال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر آزاده زندانی کاظم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سلام بر آن که نامش با مقاومت گره خورده و شهادتش آموزگار صبر در راه ایمان است. سلام بر موسی بن جعفر. درود بر باب الحوائج قبله نیازها و درماندگان. سلام بر محبوس رنجوری که زندانبانان اسیر کرامت و بزرگواری او بودند. سلام بر او که صبرش طاقت از دشمن می رو بود و حلمش جباران را خشمگین می ساخت و زندانیان و زندانبانان را به سجود و عبادت و زهد او شهادت می داد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان ارجمند، ایرانیان خوب و سرفراز در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جایی که هستید و صدای بنده رو میشنوید، امیدوارم که ایام به کام باشه، لحظات خوبی رو در حال سپری کردن باشید. این توفیق رو داریم که در اولین روز بهار، اولین روز سال 1399 در خدمت شما خوبان باشیم. یکم فروردین ماه 99 مصادف با 25 رجب المرجب 1441 هجری قمری که از قضا مصادف شده با روز شهادت هفتمین امام عشق حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. گرامی می‌داریم این روزها رو و عرض تسلیت هم داریم خدمت شما عزیزان که به عزاداری این روز مشغول بودید. درود بر شما خوبان و همراهان عزیزی که شبکه رادیوی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان خوبم، در بخش دوم خدمتگزار شما عزیزان هستیم. سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این نوبت، علی اکبر شرفی صدا بردار، جلال شاه محمدی هماهنگی و بندم مهدی مهدوی راد. این توفیق رو دارم که هم نوا و هم کلام بشم با شما خوبان در بخش دوم. امیدوارم مجموع برنامه‌ایش همکاران خوبم در این نوبت براتون در نظر گرفتن تونسته بتونه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. دوستان خوبم، لحظاتی پیش دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه کردیم با نوای حاج محمود کریمی. امیدوارم که دعاها و راز و نیاز شما عاشقان مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه و در صدر دعاهاتون دعا برای تعجیل در فرج آقا و مولامون مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج و شریف بوده باشه و همچنین رهایی از دست این ویروس کرونا که این روزها هموطنان خوبمون رو بجری توی درد سر انداخته. انشالله که تنتون سلامت باشه و دلتون خوش. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه ها از دین میپرسم رو تا لحظات دیگه تقدیم شما عزیزان میکنیم. نکته های کاربردی از منظر قرآن و حدیث موضوع این برنامه هستش. اندیشه ها رو در ساعت 14:50 دقیقه خواهید شنید. دیار سلمان رو 15:30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میکنیم. پرسمان تاریخی در ساعت 16 تقدیمتون خواهد شد و انشالله ادامه برنامه ها در فرصت های بعدی حضورتون معرفی میکنم. اما از دین میپرسم.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند رادیو معارف، شنوندگان عزیز برنامه از دین میپرسم سلام. سالی سرشار از برکت و معنویت رو از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت میجوییم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت صله رحم رو تا حدی میدونن که میفرمایند پیوند با خویشاوندان شهرها رو آباد میکنه، بر عمرها میافزایه، هرچند انجام دهندگان آن از نیکان نباشند. نقش دید و بازدید در تحکیم روابط فردی و اجتماعی در زندگی چیه؟
دید و بازدید ولی تو اسلام که گفته صله رحم بکنید تا عمرتون طولانی بشه، بعد به زندگی برکت داده بشه.
خب خیلی مؤثر هست. وقتی ما صله رحم میکنیم دلامون به هم مهربون میشه، کمک به هم میکنیم، یعنی از حال و احوال همدیگه با خبر میشیم. خدای نکرده یکی از اقوام مریض هست، خدای نکرده یه کمکی میخواد، تا اونجایی که بتونیم کمک کنیم، همین که باعث میشه دلها به هم مهربون بشه و روابط خانواده ها مستحکم میشه، ناهنجاری ها از تو خانواده ها انشالله کم کم رفع میشه.
ارتباط های خانوادگی و دوستانه اونطور که در روایت هم هست بعضی از سوء زن ها رو ممکنه برطرف بکنه و نتیجهش آرامش اجتماعی و خانوادگی و روانی.
متشکرم از شما هموطنان عزیز که با ما همراه بودید. اجازه بدید که نظر کارشناس محترم برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین دهشیری، کارشناس مسائل دینی، رو در رابطه با این سوال بشنویم که نقش دید و بازدید در تحکیم روابط فردی و اجتماعی چیه؟
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم. سال جدید رو خدمت شما شنوندگان محترم تبریک عرض میکنیم. از دین میپرسم راستی آثار و فواید دید و بازدید چیه؟ یکی از برنامه های خوب و مورد تأیید و تأکید دین، دید و بازدید و به دیدار و ملاقات حضوری رفتن یک دیگره. اگر این سنت پسندیده و روش ارزشمند مثل گذشته و بلکه پر رونق‌تر همچنان به اجرا در بیاد، شک نکنید که جامعه انسانی اسلامی ما از آثار و فواید و برکات آن بسیار زیاد بهره‌مند خواهد شد و سرشار از عاطفه و نشاط خواهد گشت. وقتی قرآن کریم انسان‌های با ایمان رو برادرهای یکدیگه میدونه و میخونه، میفرماد انما المؤمنون اخوه، پیداست که یک برادر نسبت به برادر خودش بی‌تفاوت نیست و حتما به برادرش سر میزنه، احوالی ازش میپرسه، او رو ملاقات میکنه. در بعضی از روایات ما آمده کسانی که سه روز با هم قهر باشن، رابطهشون قطع باشه، دید و بازدید با هم دیگه نداشته باشن، درهاشون غبار گرفته باشه، عبادتهاشون مورد قبول قرار نمیگیره. طبیعیه وقتی دو نفر با یک دیگه قهر باشن به دید و بازدید هم نخواهند رفت، در نتیجه یخ مناسبت میان اونها هم آب نمیشه. خب برای تحقق این امر چه باید کرد؟ باید به دیدار و به ملاقات یکدیگر رفت. در اینجا به یکی دو نمونه اشاره میکنم، بعد فوایدش انشاءالله میپردازیم. امام صادق علیه السلام به اصحاب خودش فرمود تزاورو و طلاقو و تذاکرو امرنا و احیو، کافی جلد 2 صفحه 175. شما سعی کنید به زیارت یکدیگه برید، همدیگه رو ملاقات کنید، مذاکره و گفتگویی داشته باشید در مورد امر ما، در ولایت ما، و اون رو زنده نگه دارید. امام باقر علیه السلام فرمود در خانه های یکدیگه همدیگر رو دیدار کنید. این گونه دیدارها سبب احیاء امر ما میشه. برای اینکه این مسئله به صورتی در بیاد که افراد شوق براشون ایجاد بشه برن به دیدار یکدیگه، رسول خدا فرمود برادر مؤمنی که از برادر مؤمنش دیدار میکنه، یعنی زائره، پاداشی بزرگتر از شخص زیارت شده داره. اینا همه نشون میده که دید و بازدید یک مسئله اساسی است در فرهنگ دین ما.
تا رسیدم به شما یک قدم یک صدا فاصله است، تا رسیدم به شما یک قدم یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را بردارید.
خب دوستان خوبم، بازپخش برنامه از دین میپرسم امشب ساعت 22 بود 20 دقیقه هستش. برنامه بعدی اندیشه ها هست، پژوهش و تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی موضوع این برنامه است. بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند عزیز بر پیامبر گرامی و خاندان معصوم ایشان و سلام به شما شنوندگان محترم. برنامه اندیشه ها را با پخش سخنرانی های همایش پژوهش و تمدن نوین اسلامی در گام دوم تقدیمتان می‌کنیم. امیدواریم تا پایان فرصت این برنامه همراهمان باشید. در برنامه گذشته از این همایش سخنان حجاج اسلام و المسلمین، سید سجاد ایزدهی، حسین رمضانی و حمیدرضا شاکرین را پخش کردیم. در این برنامه هم سخنان حجاج اسلام و المسلمین سید مفید حسینی و محمد علی انصاری را پخش می‌کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
شکل‌گیری تمدن اسلامی ریشه در این دارد که اسلام تنها دینی است که بنیان خود را صریحاً بر اجتماع نهاده و در هیچ شأنی از شؤون خود از مسئله اجتماع غفلت نکرده است. این مسئله باعث شد خیلی زود جامعه اسلامی با پشتوانه باورها و احکام اسلامی شکل گیرد، در حالی که تا آن زمان به جز اجتماعات قومی و وطنی تحت سلطه شاه یا رئیس قبیله وجود نداشت و راهنمایی نیز برای این اجتماع جز عامل وراثت و اقلیم نبود. با وجود این، تمدن اسلامی به عللی رو به افول گذاشت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسئله تمدن نوین اسلامی در کانون توجه اندیشه‌وران اسلامی در داخل و خارج ایران قرار گرفت. در این زمینه کارهای علمی پژوهشی فراوانی صورت گرفته است، اما هنوز هم کارهای انجام نشده فراوان است. حجت الاسلام و المسلمین سید مفید حسینی کوهساری در همایش پژوهش و تمدن نوین اسلامی در گام دوم به این موضوع پرداختند که اکنون توجهتان را به سخنان ایشان جلب می‌کنیم.
به نظرم میاد شاید بد نباشه برای شروع این نشست به چند آمار و ارقام در خصوص وضعیت پژوهش ما در عرصه بین‌الملل بعضی از آمارها اشاره بشود که اجمالاً اوضاع ما چطور هست. من به چند آمار اشاره می کنم. قبل از این که به این آمارها هم اشاره کنم، دعوت می کنم عزیزان رو گزارشی که جدیداً منتشر شده تحت عنوان گزارش ایران 2040 استنفورد، این گزارش رو عزیزان حتما ببینن. یک تیمی در دانشگاه استنفورد قریب 500 هزار مقاله ایران بعد از انقلاب رو در خلال 20 سال از 1998 تا 2017 این مقالات رو بررسی کردن و یک جمع‌بندی هایی رو در خصوص وضعیت علم و پژوهش ایران اشاره می کنن. حالا از این نظر این گزارش جالبه که خب در خارج از ایران تهیه شده این گزارش و خب از محتوای گزارش هم مشخص هست که با یه جهتگیری این گزارش تهیه شده، اما در این حال که حالا به اصطلاح با یه جهتگیری هم تهیه شده ولی آمار ارقام هایی که در اونجا ذکر شده جالب توجه هست. میدانید ما در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سهم ما در تولید مقالات علمی عرصه بین المللی 0.1% بود. حالا تو اون پایگاه های استنادی که هست مستحضر چند پایگاه استنادی معتبر وجود دارد، خب این آمار در سال گذشته به 1.67% رسید. میدانید ایران 80 میلیون جمعیت دارد و 1% جمعیت دنیا رو و 1% مساحت دنیا رو ما داریم. الان میزان سهم ایران در تولیدات علمی 1.67% هست و حالا جالب اینجاست که در این گزارش استنفورد اونجا اشاره میکنند که ما بررسی که کردیم سهم ایران رو 2.74% اعلام میکنن که از اون نسبتی که در ایران اعلام میشود، یعنی پایگاه های استنادی بین المللی مطرح میکردن، اینها بیشتر آمار رو اعلام کردن. علت چی بود که میگفتن ما بخشی از مقالات علمی که در این پایگاه های استنادی مستند شده توسط ایرانیان خارج از کشور نوشته شده و با اونها با لحاظ، حالا اگر آمارهایی که متعارف هست که نسبت مثلا 1.7 اگر اون تحقیق بین المللی رو لحاظ بکنیم، اون تحقیق استنفوردو که میشه 2.7 آمار، کمیتش آمار قابل قبولی است اجمالا. و میدانید رتبه ما در تولید مقالات علمی رتبه ما 16 در دنیا است، باز طبق به اصطلاح ارزیابی هایی که انجام شده. اگر میزان ارجاعات به مقالات علمی ایران رو لحاظ کنیم، رتبه ایران رتبه 17 هست. رتبه ما در تولید مقالات 16 و رتبه ما در ارجاعات مقالات رتبه 17. البته در این مقاله گزارش استنفورد اونجا یک انتقاداتی به کیفیت های مقالات ایران وارد می کند. می گوید ایران درست کمیت مقالات رشد قابل توجهی داشته ولی در کیفیت اشکالاتی رو مطرح میکنن. برخی از اشکالاتی که مطرح میکنن اشکالات درستی است که خب اون، اما به شکل نسبی حتی در شاخصهای کیفی رو هم اگر بخوایم بالا هاست کنیم، باز وضعیت ایران وضعیت نسبتا قابل قبولی است.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانیم، قلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سرشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.
شنوندگان فرهیخته، سپاسگزاریم از اینکه همچنان برنامه اندیشه ها را میشنوید. در این برنامه سخنرانی های پژوهش و تمدن نوین اسلامی در گام دوم را پخش میکنیم. در این بخش از برنامه به سخنان محمدعلی انصاری درباره فرصت ها و تهدیدهای پژوهشی در عرصه احیای تمدن نوین اسلامی عنایت کنید.
فرصت ها بیش از اون که ما فکر بکنیم وجود داره، تهدید ها هم بیش از اون که فکر کنیم وجود داره، ولی متاسفانه ما از این فرصت ها استفاده نمی کنیم و به تهدید ها هم توجه نداریم. فرصت ها هست، تهدید ها هست، اما ما واقعا کاری نکرده ایم. چند تا مثال هم براتون میذارم تا روشن بشه. اولا ترجمه های ما ترجمه خوبی نیست، چون به زبان همه زبان ها من آشنایی ندارم، من نمیتونم به زبان نظر بکنم. من راجع به زبان انگلیسی که بالاخره باهاش کار میکنم عرض میکنم ما تا به حال منابع